بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. او صحته متزلزلن لأن الخيار الذي صالح عنه باعتقاد ان عوضه المتعارف درهمون تبين كونه مما يبذل في مقابله ازيد من الدرهم ضرورة انه كلما كان التفاوت المحتمل ازيد يبذل في مقابله ازيد مما يبذل في مقابله لو كان اقل فيحصل الغبن في المصالحه اذ لا فرق في الغبن بين كون الجهل بمقدار ماليته مع العلم بعينه وبين كونه لاجل الجهل بعينه وجوه وهذا هو الاقوى فتامل و اما اسقاط و هازل خیار بعد العقد قبل ظهور القبن فالظاهر و ایزن جوازه ولا یقده و عدم و تحقق شرطه بناعن علا کون ظهور القبن شرطن لحدوث الخیار از یکفی فی ذالک تحقق سبب المقتضی للخیاره و هو القبن الواقعی و ان لم یعلم به و هذا کاف فی جواز اسقاط المسبب قبل حصول شرطه که ابراء المالک الودعی المفرط عن الزمان و که براءة البایع من العیوب الراجعة الی اسقاط الحق المسبب عن وجودها قبل العلم بها ولا یقده فی المقام ایزن کونه اسقاطا لما لم یتحقق از لا مانع منه الا التعلیق و عدم الجزم الممنوع عنه فی العقود فضلا عن الایقاعات و هو غیر قاده هنا فان الممنوع من هو التعلیق على ما لا یتوقف تحقق مفهوم الانشاء علیه و اما فی ما نحن فیه و شبههی مثل طلاق مشکوک زوجیه و اعتاق مشکوک رقیت منجزن و الابراء محتمل الاشتغال به فقط تقدم فی شرائط سیقت انهو لا مانع من. بحث در این بود که اگر چنانچه خیار عرشبت که قبن رو بعد العقد اسقاط کردن، در حالی که این اسقاط هم اسقاط با معاوضه بود، یعنی آمد گفت من مصالحه می کنم خیار قبن خودم را به یک درهم. این دو صورت داشت: گاهی تفاوت بین قیمت واقعی و تفاوت بین مصالح و به تفاوت کمی بود، گاهی تفاوت بسیار. اگر تفاوت بسیار بود، شخص مغبون خیال میکرد معادل 10 تومن کلاه سرش رفته، ولی بعدن معلوم شد معادل 100 تومن کلاه سرش رفته. آیا این اسقاط و این مصالحه صحیح هست یا نه؟ در این مسئله 3 قول بود. بعضی ها گفته بودن هم مصالحه صحیحه و هم مصالحه لازم الوفاست، برای این که خیار قبل یک امر بیشتر نیست و حق یک چیز بیشتر نیست و قبل یک مفهوم زیادتر نیست. قبل تفاوته، تفاوت یک مفهومه، منتها این یک مفهوم دارای مراتبی است مرتبه 10 تومانی، مرتبه 100 تومانی، همه اینها تفاوته. وقتی خیار را اسقاط کرد، این قبل به جمیع مراتبه اسقاط شده است. یک احتمال هم این بود که بگوییم اصلا این مصالحه باطله و این مصالحه فاسده. چرا این مصالحه فاسده؟ به علت این که اون چرا که مصالحه برش واقع شده است غیر از اون چیزی است که این تصور می‌کرده. پس ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع، پس اصلا این مصالحه مصالحه باطله. احتمال سوم این که بگوییم مصالحه صحیحه، اما این مصالحه متزلزلن واقع می شود، نه این که لازمن واقع بشه، اما صحیح هست. برای این که مصالحه به مبلغ متفاوتون فیه از اصل بیع که بالاتر نیست، خود بیع قبلی باطل بود یا متزلزل بود؟ خود بیع قبلی متزلزل بود، باطل که نبود. پس مصالحه‌ای هم که روی تفاوت واقع می شود دیگه فرع نباید بر اصل مزیت پیدا بکنه، اون هم باید عرض کنم که متزلزل باشه. این اولا. بنابراین چه مانعی دارد که ما بگوییم اینجا عقل صحیحه؟ منتها این تصورش این بود که تفاوت به مقدار متعارف است و 1 درهم مناسب است با تفاوت. بعدن معلوم شد نه، تفاوت خیلی زیاده و مناسب نیست با اون چرا که این آقا بذل کرده. پس قهرن این می شود صلح قبلی. همین طوری که جنسی را که 100 تومن می ارزید وقتی 1000 تومن می خرید مغبون بود، حالا جنسی که 100 تومن ارزشش بوده است روی جهل مصالحه کرده است به 10 تومن. بنابراین بگیم این صلح هم صلح قبنی است و صلح قبنی هم با خیار القبن عرض شود که بگوییم جبران میشه. بنابراین پس یسه و مصالحه، اما یسه و متزلزلن. در این مسئله 3 قوله. مرحوم شیخ همین قول سوم را تقویت میکنن که بگوییم یسه و یکون و متزلزلن. منتها بعدن میفرماین فتعمل، که وجه تعملش ممکنه یکی این باشه که اگر چنانچه این آدم این جور مصالحه کرده باشه، بگه بنده هر حقی که به شما داشتم مصالحه میکنم به 10 تومن. اگر مصالحه به این صورت باشد، به این مصالحه میگیم مصالحه محاباتی، و در محاباتی ها گفتیم خیار قبل نیست. یا این رو بگیم، یا این که بگوییم سابق هم داشتیم که برفرض در صلح هم خیار قبل باشد، اما در هر صلحی خیار قبل نیست. اون صلحی که نتیجه اش ابراءه در او خیار قبل نیست، و صلح ما در اینجا نتیجه اش ابراءه دیگه. این کل ابراءه. من 100 تومن معاف ذمه را وقتی مصالحه کردم به 10 تومن، که انهو اون 90 تومن ما به تفاوت را ابراء کرده ام. پس چون این 1 نوع ابراءه، در ابراء دیگه خیار قبل نیست، چون ابراء بناش بر ترک خصومته، بر ترک دعواست، و اثبات خیار یعنی 2 مرتبه خصومت و دعوا زنده بشه. هازا کلهو در صورتی که کسی که خیار قبل را اسقاط می کرد علم به قبل داشت، منتها مقدارش را نمی دانست. اما اگر علم به قبل نداشته باشد و در این حال که علم به قبل ندارد بیاد و خیار قبلش را اسقاط کند، آیا اسقاط الخیار قبل العلم بالقبن یجوز و اولا یجوز؟ شیخ میگن حق این است که بگوییم اسقاط قبل العلم هم یجوز. و برای این که دو تا اشکال اینجا بیشتر پیش نمیاد و هر دو اشکال را ما جواب میدیم. اشکال اول این که اگر ما در قبل ظهور القبل را شرط بدانیم و علم به قبل را شرط بدانیم، پس تا مادامی که این آدم علم به قبل پیدا نکرده است، شرط القبل تحقق پیدا نکرده، پس خیار القبل نیست. خیار القبل که نبود، شما چیشی را میخواهید اسقاط بکنید؟ ما در جای خودش گفتیم اسقاط و مالم یجب جایز نیست. اسقاط باید نسبت به چیزی باشد که قبل الاسقاط ثابت باشه. میگن این اشکال جواب دادنی است. جوابش اینه، بالاخره سبب مقتضی خیار که هست، ولو خیار فعلی نیست، ولو سلطنت فعلی بر فسخ و امضا نداره، اما سبب المقتضی للخیار در این عقد وجود داشته و سبب مقتضی همون قبن به وجود الواقعی است. چون قبن به وجود الواقعی بوده است، پس سبب القبن وجود داشته، منتها این سبب وقتی راه می افتاد، وقتی اثر می کرد که شرطش تحقق پیدا بکنه. و اون شرطش چیه؟ و اون شرطش این است که آدم علم به قبل پیدا بکنه. پس چون سبب مقتضی وجود داشته است، همین وجود داشتن سبب مقتضی کفایت میکنه. و ما نظیر این رو زیاد داریم که سبب مقتضی تحقق پیدا کرده در عین حال که طرف نمیدانه، اما در عین حال میاد چه کار میکنه؟ اسقاط میکنه. مثل کجا؟ مثل این که کسی مالی را به رسم ودیعه به کسی سپرده، ودعی تا وقتی یدش امانی است که مفرط نباشه، اما اگر ودعی مفرط شد بعد از تفرید، این دیگه عهده‌دار هست. حالا هنوز عین تلف نشده، هنوز عین در دست مفرط، مالک میاد ابراء میکند این آقای مفرط را، در حالی که ابراء بعد از آن است که ذمه طرف مشغول بشه و ذمه طرف بعد از تلف مشغول میشه، اما گفته ان اینجا ابراء ابراء صحیح و جایزی است. خب اینجا هم نظیر اونجا. یا این که کسی میاد جنسی را میفروشه، فروشنده بعد از آنی که بیع واقع شد میاد میگه بنده نسبت به کل عیوب این مال بری الذمه هستم، خودش را تبرئه میکنه و خودش را ابراء میکند از عیوبی که الان این عیوب ظاهر نیست، الان این عیوب واضح نیست، اطلاعی هم ازش نداره، اما در این حال میاد نسبت به اونها براءت حاصل میکنه، در حالی که عیب سبب خیاری است که ممکنه این سبب به وجود الواقعی وجود داشته، اما چون این آدم اطلاعی نداره خیار عیبم نداره، ولی اما این آقا میاد نسبت به او چه کار میکنه؟ براءت حاصل میکنه. اینجا هستش بحث کاشفیت ناقلیت نیست. نه، این چه کاشف باشه چه ناقل باشه فرقی نمی کنه. ما میگیم که عرض شود که بالاخره قبنی به وجود الواقعی هست یا نیست. چی نیست؟ نه، کسی حرف نزد. گفتن که سلطنت فعلیه متوقف است. ما اینطور جمع کردیم دیگه، مگر ما بین کلمات جمع نکردیم؟ خب همون دیگه، وقتی جمع کردیم و آکتشون دادیم که دیگه جای این حرفا نیست که. ما گفتیم سلطنت فعلی متوقف است بر عرض شود که ظهور القبل و علم به قبل. عرض می شود که این خلاصه حرف تا اینجا. اشکال دومی که در اینجا ممکنه کسی بکند، اون اشکال اینه که شما اسقاط کردید چیزی را که لم یتحقق، باید تحقق داشته باشه و شما نمیدانید، یعنی پیش شما محقق نیست، ممکنه باشه ممکنه نباشه. اونجا قطعا نیست چون شرطش علم بود، اما اینجا میگیم ممکنه باشه ممکنه نباشه و شما چطور چیزی را که نمیدانید هست یا نیست و علم به محقق بودنش ندارید میایید و اون را شما اثبات میکنید. این اشکال داره. مرحوم شیخ میگن نهایت اشکالی که این حرف میتوند داشته باشد این است که در واقع اثبات چیزی که نمیدانیم هست یا نیست، برگشتش به یک نوع تعلیقه، که انهو میخوام بگم اگر این محقق بود من اثبات کردم. چون یه وقت آدم قطعا میدوند هست، قطعا هم چه کار میکنه؟ اسقاط میکنه. یه وقت نمیدوند هست یا نیست، وقتی ندانست هست یا نیست ولو صورتا منجز هم اسقاط بکند، اما این اسقاط منجز برگشتش به چیه؟ به اسقاط معلقه. میگد اگر وجود داشته باشد بنده اسقاط میکنم. و در جای خودش ما گفتیم تعلیق در انشاء مبطل انشاءه. حالا میخواد انشاء از عقود باشد فضلاً از این که انشاء از ایقاعات باشه. عقود و ایقاعات نمیشود معلقاً بر امری واقع بشه و اسقاط از عقود است یا از ایقاعات؟ اسقاط از ایقاعاته. شما اینجا این اسقاط را آمدید معلق بر این امر کردید. اگر کسی همچه اشکالی بکند میگیم این اشکال هم اشکال نیست، چون ما دو رقم تعلیق داریم. گاهی انشا را تعلیق میکنیم، دقت بفرمایید، گاهی انشا را تعلیق میکنیم بر امری که تحقق انشا وابسته به اون امر نیست. مثلا میگم بنده این کتاب را میخرم به شرط این که بابام دعوام نکنه. خب دعوا نکردن بابا چیزی نیست که مفهوم بی وجودن به او وابسته باشه، این تعلیق مبتله. اما یه وقت است ما عقد را بر چیزی معلق میکنیم که در واقع این عقد و این انشا بر اون چیز معلق هست. ما تعلیق را به لفظ بیاریم یا به لفظ نیاریم، انشاء معلق بر این امر هست. اگر امر از اموری بود که انشاء معلق بر اون امر است ولو این تعلیق به لفظ هم نیاد، همچه تعلیقی مبطل عقد نیست. مثل این مثال میگد ان رزقت ولدن فختنه، اگه خدا به شما بچه ای داد او را ختنه کنید. خب ختنه کردن، این انشا، این طلب معلق بر چیه؟ بر این که آدم بچه روزیش بشه دیگه. تا بچه نداشته باشد که عرشبت که نمیتونه او را ختنه بکنه دیگه. پس این امر به ختنه کردن و طلب ختنه کردن و انشاء این صیغه تحققاً معلق است بر روزی ولد. حالا اگر بیام بگم این رزقت ولدن فختنهو، این تعلیق عیبی نداره. یا زنی را نمیدانم زن من هست یا نیست، احتمال میدهم زن من باشه، خب میگم ان کنت زوجتی فانت طالق. خب مسلمه طلاق چه وقت واقع میشه؟ وقتی مطلقه چی آدم باشه؟ زوجه آدم باشه. یا عبدی را که نمیدانم واقعا عبد من هست یا عبد من نیست، میگم ان کنت عبدی فقط اعتقتک، یا انت حر لوجه الله. خب قطعا لا اتق الا فی ملک، تا این عبد من نباشد و من مالک او نباشم که عتق صورت نمیگیره. اینجا هم همین حرفا میزنیم، اینجا هم میایم میگیم که این که آمده است و اسقاط کرده است خیار القبن را، در حالی که نمیداند در این معامله قبن هست یا قبن نیست، در واقع این اسقاط را معلق کرده است بر این که اگر قبنی وجود داشته باشه. بنابراین اگر به لفظم نمی آورد، اسقاط معلق بر این امر بود، مثل اون سه مثالی که عرض کردیم. پس نه اشکال اول وارده و نه اشکال دوم. پس می شود بعد العقد اسقاط کرد، عرض شود که خیار القبن را، ولو آدم علم به خیار قبن هم نداشته باشه. دوم از مسقطات خیار القبن این که ما در ضمن عقد شرط بکنیم سقوط الخیار را، بگیم اصلا این عقدی که واقع می شود اصلا خیار القبن باش همراه هست یا همراه نیست؟ همراه نیست. این هم چند تا اشکال داره، همون اشکالاتی که در اسقاط بعد العقد بود اینجا هم میاد. چیزی را میخواد شما اسقاط بکنید؟ چیزی که هنوز لم یجب، چیزی که هنوز محقق نشده؟ جواب همون جوابایی که اونجا دادیم، میگیم سبب مقتضی که وجود دارد همین کافی است برای سقوط. اشکال دیگری که اینجا میشه که سابق هم داشتیم در خیار شرط و سایر خیارات، این که شرط سقوط در ضمن عقد خصوصا اگر به صورت شرط و نتیجه باشه، که شرط و نتیجه معناش چی بود؟ شرط و نتیجه معناش این بود که بعد از آنی که ما در ضمن عقد شرط می‌کردیم، دیگه این خیار خود به خود چه بود؟ ساقط بود، دیگه احتیاجی به اسقاط نداشت. اگر به صورت شرط و نتیجه باشد نه شرط الفعل، این خلاف مقتضای عقد بیعه و خلاف کتابه و خلاف سنته، چون سنت گفتن مغبون باید چی داشته باشه؟ خیار قبل داشته باشه. کتاب میگد اوفو بالعقود و وفای به عقد این است که عقد را به طبع خودش بهش عمل بکنیم. یکی از مقتضیات طبع بیع این است که اگر بی قبنی بود ما چی داشته باشیم؟ خیار قبن داشته باشیم. پس این که شرط بکنیم از اول خیار قبن نباشد، این خلاف مقتضاست، خلاف سنته، خلاف کتابه. جوابش هم خیلی عرض شود که روشنه، و اون جواب اینه که لزوم العقد یا خیار داشتن عقد این حکم است یا حقه؟ و فرق بین حق و حب چیه؟ همینه که حق قابل اسقاط هست یا نیست؟ قابل اسقاط هست. پس این خلاف مقتضا عرض کنن که نیست. البته یک اشکال دیگر هم هست که شهید فرموده که اگر ما اینجا بخواهیم ساقط بکنیم، لازم میاد بی قراری بشه. ببینیم آیا این اشکال وارد هست یا این اشکال وارد نیست. پس یک احتمال هم این که بگوییم اگر تفاوت حاصل شد بین مبلغ قبنی و مبلغ مسامح و به، اینجا بگیم العقد و یسه و اما متزلزلن. چرا متزلزلن؟ لأن الخیار الذی صالح عن، خیاری که مصالح عنه واقع شد یعنی قبن، این به اعتقاد ان عوضه المتعارف درهمون، این خیاری که مصالحه شد به تصور این که عوض متعارفش یک درهم است، این قبنی که تصور می کرد عوض متعارفش یک درهم است، عرض شود که این تبین کونه ما یبذل فی مقابله ازید، روشن شد که نه، این خیار خیاری است که مقابلش اون متعارف نیست، بلکه مقابلش یک مبلغی است که ازید از این مبلغی است که من تصور میکنم. من تصور میکردم معادل اون تفاوت 10 تومنه، اما الان معلوم شد معادل اون تفاوت چقدره؟ 100 تومنه. پس ازید از مما یبذل فی مقابلهی من الدرهم ضرورت انهو کل ما کانت تفاوت المحتمل ازید، هرچه فاصله بین قیمت واقعی و ثمن المسما بیشتر باشد، یبذل فی مقابلهی ازید، در مقابلش ازید بذل می شود از اونچه که بذل می شد در مقابل لوکان اقل. هرچه تفاوت کمتر بود بذل اقل بود، هرچه تفاوت بیشتر باشه بذل هم چیه؟ بیشتره. فیحصل الغبن فی المصالحه، پس قهرن اینجا صلح، صلح غبنی هست. خب صلح غبنی باید باطل باشد یا باید متزلزل باشه دیگه؟ خیلی هنر بکنه میشه مثل خود بیع غبنی، باطل بود یا متزلزل؟ متزلزل بود دیگه. فیحصل الغبن فی المصالحه از لا فرق فی الغبن، در غبن فرقی نیست بین کونهی للجهل به مقدار مالیت، آدم مقدار مالیت را جاهل باشه، مع العلم به عینه، مثل همینجا که ما قیمت را جاهل بودیم دیگه، و بین کونهی لعجل الجهل به عینه، عین را نمیدونستیم و الان دیدیم خلاف اون چه که سابقا دیده بودیم از کار در آمد. خب آیا بگیم باطل است مطلقا این مصالحه، یا صحیح است و لازم، یا صحیح است و متزلزل؟ کدوم یکی؟ وجوهون، در مسئله 3 وجهه. بعضی گفته اند صحیح است و لازم، بعضی گفته اند باطل است و عاطل، بعضی گفته اند صحیح است و متزلزل. و هازا هو الاقوا، ما هم این قول سوم را تقویت میکنیم که صحیح باشد و متزلزل. فتعمل، که نه، این متزلزل هم نمیتوند باشه، برای این که این صلح یا صلح محاباتی است و در صلح محاباتی خیار غبن نیست، یا نتیجه اش ابراءه، چون اون 90 تومن را میخواد ابراء بکنه دیگه، و صلحی که نتیجه اش ابراء بود گفتیم درش خیار غبن وجود نداره. و اما اسقاط و هازل خیار بعد العقد، اما اگر بعد از عقد خیار قبل را اسقاط بکند، ولی قبل ظهور القبل، خودش از این قبل خبر نداره، فالظاهر و ایزن جوازه، همچه اسقاطی هم جایزه، ولا یقده، تنها چیزی که میتوند اشکال باشد 2 چیزه، یکی اسقاط مالم یجب، یکی اسقاط چیزی که نمیدانیم هست یا نیست. دقت فرمودید؟ این 2 تا اشکال هم جوابش رو الان خدمتتون عرض میکنیم. ولا یقده و عدم و تحقق شرطه، اشکال اول ضرر نداره، این که شرط که علم باشد نیست، پس بگید این اسقاط اسقاط مالم یجب است، این عیبی نداره، بناءً علی کون ظهور القبن شرطاً لحدوث الخیار، اگر ما ظهور قبن را شرط حدوث خیار بدانیم، یعنی کاشف ندانیم بلکه چی بدانیم؟ ناقل بدانیم. چرا این ضرر نداره؟ از یک فی فی ذالک، در اسقاط در اعمال حق باید وجود داشته باشد، اما در اسقاط فعلیت لازم نیست، شأنیت هم چیه؟ کافی است. از یکفی فی ذلک، کفایت میکند در اسقاط تحقق سبب المقتضی للخیار، همین که سبب مقتضی خیار وجود داشته باشد که قبل به وجود الواقعی باشد، اون برای اسقاط کافی است. فقط اعمال حق است که باید حتما الان علم داشته باشه. از یک فی فل اسقاط تحقق سبب مقتضی خیار که قبل واقعی باشد، و ان لم یعلم به و هازا همین سبب مقتضی کافن فی جواز اسقاط المسبب، این کافی است در جواز اسقاط خیار، که خیار مسبب از قبل بود دیگه، قبل سبب این خیار بود، و هازا کافن فی جواز اسقاط المسبب قبل حصول شرطه. خب مثال دارید یه جایی که قبل از آن که چیزی ثابت بشه آدم اسقاط بکنه؟ بله نظیر داریم، که ابراء المالک، مثل این که مالک مال بیاد ابراء بکند. کیا ابراء بکند؟ الودعی المفرط، ودعی مفرط را ابراء بکند. از چی ابراء بکند؟ عن الزمان، در حالی که زمان چه وقت حقو پیدا میکنه؟ بعد از آنی که مال در دست این ودعی تلف بشه، و هنوز تلف نشده. قبل از تلف اگر ابراء کرد میگن این اشکالی نداره. اون که بایع بیاد براءت حاصل بکند من العیوب راجعت الی اسقاط الحق، به اون عیوبی که این براءت راج، این براءت راجع است، این الراجع صفت است برای براءت، این براءت راجع است الی اسقاط الحق، به اسقاط حقی که یعنی خیار عیبی، که این خیار المسبب، مسبب است از وجود عیوبی که این عیوب قبل از علم وجود داشتن، منتها من به اونها علم نداشتم، پس سبب مقتضی وجود داشته، حالا میام من این مسبب را که خیار باشه چه کار میکنم؟ ازش براءت حاصل میکنم، عیب و ایرادی نداره. ولا یقده فی المقام، اشکال دوم این که آقا ما نمیدونیم هست یا نیست، و چیزی که نمیدونیم هست یا نیست چطوری منجزن شما انشائش میکنید و اسقاطش میکنید، این هم اشکال دوم. ولا یقده فی المقام ایزن، و باز اشکال دوم هم وارد نیست، که اون حرف اینه کونه اسقاطن لما لم یتحقق، این اسقاط، اسقاط چیزی است که محققا نمیدونیم هست یا نیست، یعنی احتمال میدیم باشه احتمال میدیم نباشه. چرا؟ از لا مانع من، زیرا که مانعی از این اسقاط نیست الا تعلیق، مگر این که باید بگیم اسقاط معلق است بر این که اگر قبلی باشد، این یه اگر این بیاد ضرر بزنه. از لا مانع منه الا تعلیق و الا عدم جزم، این تعلیق و عدم جزمی که الممنوع عنه فی العقود، در عقود ممنوعه، تا چه رسد به ایقاعات، چون اسقاط جزء چیه؟ جزء ایقاعاته. و هو غیر قادهن، تعلیق و عدم جزم در اینجا ضرر نداره. چرا ضرر نداره؟ فان الممنوع من، برای اینکه کدوم تعلیق ممنوعه؟ اون تعلیقی که انشا وجودن معلق بر معلق و علیه نباشه، اما اگر معلق و علیه چیزی باشد که تحقق انشا وابسته به اوس، همچه تعلیقی ضرر داره یا نداره؟ ضرر نداره. عرض شود که این اشکال و ایرادی نداره. چرا اشکال و ایرادی نداره؟ عرض شود که فان الممنوع من هو تعلیق، اون تعلیقی ممنوع است که تعلیق باشد الا ما لا یتوقف و تحقق و مفهوم الانشاء علیه، اونی که مفهوم انشاء وجودن معلق بر او نباشه، مثل اجازه دادن بابا. و اما ما نحن فی، و اما در اینجا که خود انشاء وجودن معلق است بر این امر، اگر این تعلیقا نیاریم این تعلیق در واقع هست یا نیست؟ هست دیگه. اما فی ما نحن فی و شبه ما نحن فی، مثل طلاق مشکوک و زوجیه، اعتاق مشکوک و رقیه، ولو منجزن هم ما بیاییم این کار را انجام بدیم، اما این تنجیز در واقع برگشتش به چیه؟ به تعلیقه. میگیم اگر زوجه باشد، اگر عبد باشد، اگر قبن باشد، اول ابرا یا ابراء ام احتمل الاشتغال به، آدم احتمال میده از ذمه‌اش مشغول باشه. خب وقتی منجزن ابراء میکند، این ابراء منجز در واقع چیه؟ معلق است دیگه. فقط تقدم فی شرائط صیغه انه لا مانع من، همچه تعلیقی عیب و ایرادی ندارد. چرا؟ لأن مفهوم العقد معلق علیها فی الواقع، مفهوم عقد در واقع بر همچه اموری معلق است من دون تعلیق المتکلم، ولو متکلم تعلیق رو هم نیاره، اما این تعلیق به وجود واقعیش هست دیگه. و منهو، و یکی از اون مواردی که قبل از وجود می شود آدم اسقاط بکنه، و من هل براءه عن العیوب المحتمله فی المبیع، آدم بیاد از عیوب مبیع چه کار بکنه؟ براءت حاصل بکنه در حالی که نمیداند عیب هست یا نیست. و زمان درک المبیع، یعنی و من هل براءه، و یکی از اونها هم براءت جستن از زمان درک مبیع است، عند ظهورهی مستحقا. میگه بنده این کتاب را، الان این کتاب مال منه به حسب ظاهر، بنده به شما میفروشم به 100 تومن، و یا این که منتها یا نه خود زمان، اگر بعدن خریدار میگه اینو تو قباله ها مینوشتن که از حالا تا 50 سال دیگر اگر کشف خلاف شد و این کتاب دزدی از کار در آمد، کی باید ضامن باشه؟ همین آقای فروشنده. پس یکی از موارد براءت از عیوب است، و یکی از موارد زمان درک مبیع است. آدم درک مبیع را به عهده میگیرد، عند ظهور المبیع مستحقا للغیر. نعم قد یشکل الامر، بله اینجا از یک نظر اشکال میشه که اگر قبل العلم اسقاط نکنن، بلکه به جای اسقاط چه کار بکنن؟ مصالحه بکنن، مثل اونجا که داشتیم. نه قد یشکل الامر من حیث العوض المصالحه به، اگر بیاد مصالحه واقع بشه، فانه لابد من وقوع شیء بازائه، باید چیزی الان وجود داشته باشد تا آدم بیاد مصالحه بکنه، و چیزی که نمیدوند وجود دارد یا نه چجور میاد روش مصالحه میکنه. پس اگر خواست مصالحه انجام بده، این خالی از اشکال نیست، اینم راه داره. راهش چیه؟ یه چیزی اضافه به اون قبل بکنه، بگه اگر قبلی در این معامله باشد با این حب نبات، به شما مصالحه میکنم به 10 درهم. خب این حب نبات که اضافه شد دیگه جبران اون خسارت را چه کار میکنه؟ میکنه دیگه. نه قد یشکل الامر من حیث العوض المصالحه به، فانه لابد من وقوع شیء بازائه و هو غیر معلومه، نمیدونیم در ازای این پولی که دادیم چیزی هست یا نیست. فل اولا، احتیاط اینه، زم و شیء الی المصالحه ان، چیزی را یه حب نباتی اضافه بکنیم به مصالحون انهی که مجهول است، که مجهول و تحقق است، یا نه بگیم خیار قبن و خیار مجلس، خیار قبن و خیار حیوان، سایر خیارات هم به این خیار اضافه بکنیم، خیاراتی که محقق الوجود هست. او زم سایر الخیارات الیه به ان یقول صالحت که ان کل خیار لی به کذا. خب حالا اگر معلوم شد قبنی در کار نبوده، آیا یه مقدار از اون پول باید برگردد یا نه؟ ولو تبین عدم القبن، اگر عدم قبن متبین بشود، لم یقصت العوض. تو کتابای دیگه چاپ تبریز، اون چاپای قدیم و همچنین چاپای جدید، لم یسقطه، یسقط غلطه، لم یقصت العوض علیه، عوض برای اون مقدار قبنی که کشف خلاف شد تقسیط نمیشه، یعنی همه این پول در مقابل حب نبات واقع میشه. لم یقصت العوض علیه لأن المعدوم، برای این که این قبن عرشبت که انما دخل، در این مصالحه داخل میشد و عوض میشد، علا تقدیر وجوده، اگر وجود واقعی می داشت، لا منجزن به اعتقاد عرشبت که وجود، آدم که عقیده وجود داشت منجزن هم مصالحه می کرد، این در عوض واقع نشده. در واقع کل عوض مال اون حب نبات است یا مال سایر خیارات. از ثانی من المسقطات اشتراط و سقوط الخیار فی متن العقد ول اشکال و فیه، اشکال در این سقوط در متن عقد، من الجهات المذکورت هنا، که این اسقاط مالم یجبه، اسقاط مالم یتحققه، مالم یتحقق شرطه، این حرفا همش اینجا هم میاد دیگه. یا وجوهی که سابقا گذشت که این شرط خلاف کتاب، خلاف مقتضای عقد، اول متقدمه فی اسقاط الخیارات المتقدمه، این اشکالات هم همش رو به حمد الله ازش تفصیل پیدا کردیم یا نه؟ تفصیل پیدا کردیم. قد علمت تفصیل عنها. نعم هنا وجهون آخر، در باب خیار قبل یک اشکال میمونه که یختص و به هاز الخیار، این اشکال مال خیار قبل نست و خیار رؤیت، و اون این است که اگر در واقع مشخص نباشد و بخواهد ساقط بکنه، این باعث میشه که معامله چی باشه؟ قراری باشه. و هو لزوم القرار من اشتراط اسقاط، قال الشهید فی الدروس فی هذا المقام ما لفظه لوشترتا رفعه، اگر شهد کردن رفع الخیار را، یعنی سقوط الخیار را، یا رفع خیار رؤیت را، فالظاهر و بطلان العقد للقرار، انتها حرف شهید بزرگوار. ثم محتمل الفرق، بعدن خود شهید بین رؤیت و قبن فرق گذاشته، گفته است به ان القرار فی القبن سهل الازاله، قرار در قبن سهل الازاله است، چون قبن تفاوت قیمت، زود میتونیم بفهمیم تفاوت چقدره، بازار دستمونه، اما رؤیت تخلف اوصافه، اوصافی که سابق بود تو کدوم ترازو بگذاریم بکشیم ببینیم چقدر میارزه. پس قراره در قبن سهل الازاله هست، اما قراره در رؤیت صعب الازاله. مثلا فرموده است که قراره در قبن سهل الازاله هست، عرض میشود که و جزم از سیموری رحمه الله فی غایت المرام به بطلان العقد و شرط و تردد فیه و تردد در بطلان المحقق الثانی الا ان المحقق الثانی استظهر الصحه. حالا چجوری موجب قراره؟ از کجا قرار آمده است؟ و لعل توجیه کلام شهید، این که می فرماین اگر شرط سقوط کرد قرار میاد، شاید وجهش این باشه، هو ان القرار به اعتبار الجهل به مقدار مالیت المبی، چون نمیدونیم مبی چقدر مالیت داره. واقعا الان میگم عرض شود که بنده این کتاب را به شما میفروشم به 100 تومن، قبن خودم را هم چه کار میکنم؟ نادیده میگیرم. خب شاید این کتاب واقعا قیمتش 90 تومن باشه، 80 تومن باشه، و شما در حال عقد الان اون قیمت را میدونید یا نمیدونید؟ پس این قیمت واقعی مجهوله دیگه. به مقدار مالیت المبی کل جهل به صفات المبی، لأن وجه کون الجهل به صفات، جهل به صفات هم اگر باعث قرار بود، چون جهل به صفات هم برگشتش به جهل به قیمته، هو رجوعه الالجهل به مقدار مالیته، ولذاست که اگر صفاتی نباشد که در قیمت دخالت نداره، اینجا دیگه خیار هست یا نیست؟ خیار نیست. کدوم صفات تخلفش موجب خیاره؟ اون صفاتی که تخلفش باعث کم شدن چی بشه؟ قیمت بشه. ولذاست که فقها فتوا داده ان لا قرره مع الجهل به صفات، کدوم صفات؟ اون صفاتی که لا مدخل لها فی القیمه، لکن الاقوا الصحه، اقوا صحت است. که بیاییم بگیم همچه شرطی صحیح هست یا صحیح نیست؟ صحیح هست، و قراری در کار میاد یا نمیاد؟ ضرری در کار نمیاد. لأن مجرد الجهل به مقدار المالیه لوکان قررا، اگر جهل به مقدار مالیت قرار بود، لم یصح البیع و مع الشک فی القیمه. آدم قیمت را علم بهش نداشته باشد، باید معامله چی باشه؟ باطل باشه. در حالی که هیچ کس نگفته از معامله باطله. تازه اگر کم و زیادم باشد معامله صحیحه، فقط چین آدم داره خیار قبل دارد دیگه. برای این که اگر جهل به مقدار مالیت قرار بود و مبتل بود، لم یسه حل بی او معشک فل قیمت ایزن، فا این ارتفاع القرار انهاز البی لیس لعجد الخیار، که خسته شدید. و صلی الله علی محمد و آله.